دریاز و جسدها، نویسنده بختیار علی، ترجمه مریوان حلبچه‌ای، نشر سالس، گوینده مژگان میرطاهری. فصل اول. آرایشگاه الیاس زیر هتل بزرگی کنار مسجد بزرگ بود. گاهی ترس و تردیدی ناگهانی درونش را فرا می گرفت. به مسجد می رفت و نمازی می خواند. همیشه نماز نمی خواند، اما گاهی پوچی و ترس وادارش می کرد به مسجد برود. خیلی وقتها نمی دانست به خاطر این است که از خدا می ترسد یا احساس پوچی می کند که روی سجاده می رود. اما حس عمیق و نیرومندی در خود می دید که به خدا نیاز دارد و باید خدایی داشته باشد. خدایی که خیلی مخالف آبجوخوری‌هایش نباشد. آنچه در او استثنایی بود، سؤالی بود که اکثر اوقات پس از نماز سراغش می آمد. آیا این همان خدایی است که دنبالش می گردد؟ سؤالی که رعشه‌ای سرد به تنش می انداخت و هیچ پاسخ درستی برایش نمی یافت. به ویژه روزهای گرم تابستان که زیر پنکه مسجد با چند نمازگزار خسته روی فرش لم می داد تا استراحت کند. از او می شنیدیم که می گفت خدا مسئله بسیار بزرگ من است. چطور خدا مسئله بسیار بزرگش بود و ما نمی دانستیم؟ غروب یک روز جوانی آشفته و خسته وارد مغازه‌اش شد و از الیاس خواست مویش را کوتاه کند. الیاس اول حسی عجیب نسبت به تازه وارد داشت. وسط کار حس کرد انگار موهای شبحی را کوتاه می کند. موی مهمان وارفته و بیروح بود. چند بار انگشتش را لای موهای جوان فرو برد و به همش ریخت و بعد مرتبش کرد. انگار موهایش مصنوعی بود. راهنمای الیاس احساساتش بود. اطمینان داشت لمس انگشتانش مثل سابق نیست. چیز دیگری احساس می کرد. آرام تارهای موی او را کوتاه کرد. نگاهی به او انداخت و با خود گفت به احتمال زیاد یا شبح است یا دارد به شبحی بدل می شود. جوان خسته و بیرمق بود. بوی عرق عجیبی می داد. الیاس پرسید اهل کجاست؟ ساکن روستایی نزدیک شهر بود. به شوخی گفت موهایت شبیه موهای اشباح و اجنه است. جوان بیان که عصبی یا ناراحت شود گفت شبح و جن نیستم. آمدم شهر کاری دارم. در واقع کار نیست. چیزیست که آدم نمیتواند اسم کار روی آن بگذارد. الیاس کمی دست پاچه و متعجب گفت میتوانم بدانم چیست؟ جوان در آینه روبرو با دقت به خودش خیره شد و گفت از روستا آمدم اینجا منتظر قیامم. الیاس با تعجب پرسید منتظر چی؟ قیام، انقلاب، شورش مردم علیه ستمگری و فساد. خب فکر میکنی چون این چیزی اتفاق میافتد؟ جوان با اطمینان نگاهش کرد و گفت چطور اتفاق نمیافتد؟ بی تردید 100%. جوان که رفت الیاس ستاره کمی از موهای روی زمین را برداشت و در پاکتی کوچک گذاشت. مطمئن بود لمس انگشتانش تفاوتی دارد. اولین بار بود کسی را می دید که از جایی دور به شهر آمده باشد و منتظر قیام باشد. این شهر و قیام؟ این مردم مرده و قیام؟ این را به خود می گفت. این اولین رویارویی حقیقی الیاس با خودش بود. پس از رفتن جوان باز جلوی همان آینه ای ایستاد که چندین سال هر روز چندین ساعت را برابرش سپری می کرد. در شگفت بود. او در این شهر بیشتر از هر کسی برابر آینه می ایستاد، اما کمتر از همه خود را می دید. آیا این رازی بود که باید در دل حفظ کند؟ نه. چرا باید راز باشد؟ چه رازی باید باشد جوان ناامید روستایی به شهر بیاید و آنجا منتظر قیام باشد؟ پس از چند روز و چند هفته داستان را فراموش کرد. اما دو ماه بعد مرد تنومندی با موهای کم پشت و ریش انبوه و بلند وارد مغازه شد. خسته بود. انگار تازه از راه رسیده باشد. بوی عرق تندی می داد. با صدای کودکانه کمی خجالتی از الیاس خواست موی سر و ریشش را اصلاح کند. تا انگشتش به موی مرد خورد و آن را بوید، آن حس عجیب و خاص درونش زنده شد. آن مرد از شهر کوچک و از فاصله دور آمده بود، اما با هیجان بسیار زیادی صحبت می کرد. بیان که الیاس بپرسد، گفت آمدم شهر، منتظر قیامم. خواستم قبل از قیام مو ریشم را کوتاه کنم، مبادا بعدم وقت نداشته باشم. اولین بار بود که الیاس به راستی احساس می کرد چیز عجیبی رخ می دهد. الیاس یکی از آدم‌های بسیاری بود که از شرایط آن اقلیم به شدت ناراضی بودند. اما چون تا آن لحظه کسی نبود حرفی بزند و اعتراضی کند، امیدی نداشت. در آرایشگاه فحش‌های معمول هر روزش را می‌داد و در بی‌معنایی زندگی شهر می‌زیست. در آن مدت، دریاز کمی با شهر، زندگی سیاسی و پیچ و خم‌های تاریک و بسیار اداره آرشیو آشنا می‌شد. اما کم پیش می آمد که با برادرش الیاس درباره سیاست حرف بزند. بیشتر حرفشان درباره فصلها، آب و هوا، گلها، تفریگاه‌ها، طعم غذاهای گوناگون و ناکامی‌های زندگی بود که هر دو از آن می‌نالیدند. اگر کسی پیشتر آن دو برادر را نمی‌شناخت، احساس می‌کرد هر روز چهره‌شان از هم فاصله می‌گیرد و نسبت به گذشته شباهت کمتری دارند. دریاس چیزی از شکل غربی و اصول اروپایی به خود گرفته بود. هنوز مویش پرپشت بود و قیافه پسری زیبا و ظریف را داشت. آدم فوراً می توانست پی ببرد اندوهی بزرگ به زانو درش نیاورده و اندوهی عین اندوه مردم این سرزمین شانه هایش را خم نکرده است. برخلاف الیاس که پشت سرش تاس می شد، شانه هایش کمی خمیده و لبانش خشک شده بود و سوی چشمانش را کم کم از دست می داد. جز اینها ناگهان اندامش خم می شد. نگاهش اخمی تلخ و تاریک به خود گرفته بود. همه ما خشم و ناآرامی درونش را حس می کردیم. اکثر اوقات وقتی از خیابان ها می گذشت، قیچی و شانه را در دستش می دیدیم که انگار ناخودآگاه در خیال فرو رفته و تکانشان می داد. حس می کردیم همانطور که بعضی ها تسبیح و زنجیر و مدال به دست می گیرند و با آن بازی می کنند، او با ابزار کارش بازی می کند. با این حال نزد همه مردی قوی و باهوش بود. با تمام آن تفاوت ها دو برادر مثل دو شخص سازگار و شایسته به نظر می آمدند. سر صبحانه یا موقع نوشیدن آبجوی شبانه چیزی برای تعریف کردن داشتند. بیشتر وقتها آنها را از دور می دیدیم که شانه به شانه در سکوت و با وقار می رفتند. مثل دو برادر که دو شغل متفاوت دارند و همین حالا پدرشان آنها را بیرون فرستاده باشد. غروب هر چهارشنبه جلوی کلینیک دکتر سرمند عزاوی دیده می شدند. ستاره خانم را برای معاینه پزشکی و فیزیوتراپی می آوردند. دریاز در اداره آرشیو در بخش پشتی ساختمان جایی تا حدی تاریک میان پیچ و خم کموتا اتاق کوچکی داشت. مکانی برای جمع‌آوری مجموعه ای از اسناد تاریخی. کارش بررسی دقیق و طبقه بندی، تفکیک مطالب و تنظیم فهرست تاریخی اسناد بود. چند زن و مرد در اداره آرشیو کار می کردند. اما هر کدام اتاقی کوچک و دنج داشتند. هر یک در جهان ویژه و بسته و پیچیده خود غرق بود که به نظر نمی رسید چندان ارتباطی با بخش های دیگر اداره آرشیو داشته باشد. کارمندان به ندرت همدیگر را می دیدند و با هم حرف می زدند. دریاس در ابتدای ورودش همچون جوانی باریکندام و فعال و صاحب مدرک، کارمندان دیگر را به وحشت انداخت. پیش از ورود دریاس کسی مدرک دکتری نداشت. همه می ترسیدند که متخصصی مثل او زندگی و برنامه‌های داخلی اداره آرشیو را به هم بزند و شرایط جدیدی به وجود بیاورد، متفاوت با شرایطی که به آن عادت کرده بودند. ترس بزرگ مردم شهر همیشه این بوده که چیزی تازه بیاید و آنها به آن عادت نداشته باشند. هر کاری می کردند تا چنین زخمی سرباز نکند و خود را در برابر چنین موقعیتی نبینند. از هر چیز تازه‌ای تا سرحد مرگ می ترسیدند. آنها جلوی پای دریاس سنگ می انداختند. اما به نظر نمی رسید او تمایلی داشته باشد که جای مهمی در اداره آرشیف به دست بیاورد. اداره در نظرش مکانی تلسم شده و پیچیده بود که هر دست بردنی به آن باعث به هم خوردن و نابودیش می شد. دریاس تمام کشور را به همین شکل می دید. جایی که نمی شود چیز مهمی را تغییر داد. همه چیز چنان پای گذاشته و ساخته شده بود که باید ویران می شد یا به آن دست نمی زدند. از وقتی به کشور برگشته بود، به دقت و آرام همه چیز را زیر نظر داشت. هر روز بیشتر به این باور می رسید که نه انسانها، نه شکل زندگیشان و نه اندیشهشان در آن شهر به آسانی قابل تغییر نیست. موقع برگشت، امید و آرزوی مشخصی نداشت. از روشنفکران و تحصیل کرده هایی نبود که برمی گردند تا برای تغییر دنیا بکوشند. پس از 2 ماه زندگی در شهر، کاملاً به این باور رسید از کسانی نیست که بتواند امیدی بزرگ به وجود بیاورد. همین فقط میتواند مثل تمام مردم با نومیدی خود کنار بیاید و آسوده زندگی کند. برای آنکه ثابت کند نیاز به انجام کاری بزرگ ندارد، قبول کرد در پایین ترین مقام کارمندی مشغول کار شود. سرپرستش زنی بود به نام ثریا برهان، دختر سید برهان، مدیر اداره آرشیو. خانمی جوان و زیبا، اما مغرور و کم حرف. از استخدامش 5 روز گذشته بود که ظهر ناگهان اتفاقی غیرعادی در اداره افتاد. تعداد زیادی از کارمندان آگاه و هوشیار به جنب و جوش در آمدند. بعضی از اتاق خود بیرون زدند. سید برهان با مهمانی ظاهر شد که همه می شناختندش. ژنرال بلال، مردی قد بلند، باریکندام و اخمو، با موهای سفید و مجعد و بور که سایه خشمی کنترل شده بر چهرهش نشسته بود. دریاس از زمان بازگشت بارها عکس او را دیده بود. ژنرال از مهمترین سیاستمداران کنونی شهر بود.